دتو بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش اومدین. من زهرا حاجی احمدی هستم و خیلی خوشحالم که در گفتگوی میز نقد امروز میزبان شما هستم. اما مهمان من در استودیو جناب آقای حامد تیموری، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی هستند. سلام، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
با توجه به اینکه دیگه ما سالهاست با قشری به نام اینفلوئنسر هم سر و کار داریم، تحلیل رسانه و تأثیرشون رو بر سلیقه مصرف و حتی ارزش ها در نسل جوان چطور ارزیابی میکنید؟
به خدمت شما عرض بکنم که ما از تقریبا قرن 16 و 17 میلادی با پدیده‌ای به اسم سلبریتی مواجه بودیم که در واقع عمده کارشون هم سرگرم کردن مردم و در واقع حاکمان بود. با در واقع استفاده از اینترنت و وجود اینترنت که از حدود 25-30 سال پیش در واقع به وجود اومد و بعد از اون گسترش شبکه‌های اجتماعی با مفهوم جدید به عنوان اینفلوئنسر در واقع مواجه شدیم که در واقع دو تا ویژگی خاص خودش رو داره. یک اینه که از اینترنت و فضای مجازی برای انتقال محتوا استفاده میکنه، برخلاف قبلی که عمدتاً در واقع خواستگاهشون رسانه‌های رسمی مثل سینما و تلویزیون و یا موسیقی بودن. و ویژگی دوم اینه که ارتباط خیلی صمیمی با مخاطب دارن. این دوتا ویژگی باعث شده که در واقع اون قالب‌های رسمی که قبلا وجود داشته بشکنه و بتونن به راحتی با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار بکنن. خب قبلا دسترسی به سلبریتی ها واقعا مشکلات خاص خودش رو داشت برای کسانی که علاقمند بودن، ولی گسترش این فضای مجازی باعث شده که این ارتباط به شدت راحت‌تر اتفاق بیفته و این فضا بشکنه. خب طبیعتاً توی کشور ما هم توی چند سال اخیر، مخصوصا بعد از شروع بیماری کرونا که سال اواخر سال 98 فراگیر شد و بسیار از فعالیت‌های حضوری تعطیل شد، شاهد بودیم که در واقع بسیاری از کارها و فعالیت‌ها به سمت فضای مجازی سوق داده شد. این حرکت به سمت فضای مجازی یه مدل زائقه سازی رو هم برای در واقع مخاطبین به همراه داشت. بسیار از ارتباطات حضوری در واقع کم رنگ‌تر شد و بعد کرونا متاسفانه اینا موند و باعث شد که در واقع این اینفلوئنسرها بتونن تو این فضا رشد پیدا بکنن و تولید محتوا بکنن و بتونن با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار بکنن. تأثیرات مختلفی هم داشته، هم توی سبک زندگی بوده، احساسی که خود فرد نسبت به خودش داره، نسبت به بدنش داره، نسبت به شیوهی که داره زندگی میکنه ایجاد کرده و عمدتاً همچون متاسفانه مشکلی که وجود داشته با سواد رسانه‌ای پایین افراد حاضر در جامعه مواجه بودیم، در واقع نقاط منفیش به نقاط مثبتش چربیده و باعث ایجاد حواشی هم توی زمانهای مختلف شده.
بله، خیلی ممنونم از این پاسخگویی. اما رسانه ها چطور اون ایدئال های زیبایی و سبک زندگی سالم رو باز تعریف میکنن؟
ببینید، از قبل، از حدود 30 سال پیش با تولید انیمیشن و به خدمت شما عرض بکنم و بعدم محصولاتی مثل عروسک باربی که شاید بیش از 10 سال قشر نوجوان رو درگیر خودش کرده بود، ما شاهد پدیده در واقع توجه بیش از اندازه به اندام بدن بودیم. خب با گسترش این شبکه‌های اجتماعی با پدیده‌های جدیدی مثل بدن پنداری مواجهیم که در واقع طرف به خاطر القایی که از سوی رسانه‌ها براش اتفاق می‌افته شروع می‌کنه به ارزیابی در واقع اندام بدن خودش و عمدتاً چون رسانه با در واقع با سازی هایی که انجام میده و تعاریفی که از حالت استاندارد بدن به مخاطب ارائه میده، ذهنیتی رو در مصرف کننده به وجود میاره که اگر میخوای به عنوان فرد پذیرفته شده در جامعه حضور داشته باشی باید این استانداردها رو داشته باشی. مثلا جالبه، بعضی از در واقع ویژگی های جسمانی هم که در دست خود طرف نیست، مثلا شما الان میبینید که تبلیغاتی توی فضای مجازی هست برای افزایش قد برای افرادی که 30 سال 40 سال از عمرشون گذشته. خب طبیعیه که اینا خیلی ناظر به واقعیت نیست، ولی به خاطر اون برساختی که اتفاق افتاده و نارضایتی خود طرف از بدنش و اندامش به وجود اومده به سمت این مسائل حرکت میکنه و باعث میشه که به سمت در واقع مصرف گرایی و توجه بیش از حد به در واقع جراحی های زیبایی هم حرکت بکنه. یکی از طبیعتا پیامدهاش همین افزایش در واقع جراحی های زیباییه که متاسفانه کشور ما هم به لحاظ رنکینگ جهانی تو این زمینه رتبه بالایی داره، یعنی تعداد زیادی از چه آقایون و چه خانم ها گرایش پیدا کردن در سالهای اخیر به عملهای زیبایی، که ناشی از اینه که در واقع رسانه یک ذهنیتی رو توی اینا ایجاد کرده که در واقع به نارضایتی از خودشون منجر شده و حرکت کردن به این سمت که در واقع خیلی از ویژگی های جسمانی خودشون رو تغییر بدن.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا ما در چند برنامه گذشته به تکرار این روند اشاره کردیم که پیشتر ما عروسک‌های باربی رو داشتیم، در حال حاضر عروسک‌های لبوبو رو داریم و زیبایی هم که فرمودین چه بسا توی خالکوبی، تتوهایی که بیشتر شده مخصوصا امروزه و حالا زیبایی کشیده به دندون، خیلی ما این رو می‌بینیم، سفید کردن دندون‌ها، تبلیغایی که در کنار اینها میشه در فضای مجازی و بستر اینترنت، همه اینها رو ما شاهدش هستیم. آیا راهکارهای عملی برای مصرف هوشمندانه رسانه و حفظ اصالتش وجود داره؟
بله قطعا وجود داره. مهمترین نکتهش خود آموزش سواد رسانه‌ایه که متاسفانه ما وقتی تکنولوژی وارد کشورمون میشه اول وارد میشه بعد دنبال این هستیم که فرهنگش رو یا علمش رو در بین مردم افزایش بدیم. با اتفاقاتی که در واقع از اوایل دهه 80 شروع شد و گسترش زیادی که اینترنت در کشور داشت طبعا یه سری تبعاتی رو داشت و قبل از اینکه مردم مجهز بشن به سواد رسانه‌ای در اختیارشون استفاده از رسانه‌ها قرار گرفت. نکته اصلی هم که توی استفاده از سواد رسانه‌ها وجود داره اینه که تفکر انتقادی رو توی مخاطب ما تقویت بکنیم. وقتی با پیام‌های رسانه‌ای مواجه میشه اولین سوالی که باید از خودش بپرسه اینه که این پیام چرا تولید شده، توسط چه کسی تولید شده و با چه هدفی داره در واقع تولید میشه. اگر بتونه اینا رو تجزیه و تحلیل بکنه بسیار از مشکلات حل میشه. منتها تغییر ذائقه رو آوردن به مصرف ساندویچی و سریع محتوای رسانه‌ای باعث شده که در واقع تفکر از مخاطب گرفته بشه و طبیعتاً اگر این فضا ادامه پیدا بکنه ممکنه که توی همه ابعاد زندگی طرف تأثیر خودش رو داشته باشه. بنابراین پرداختن به سواد رسانه‌ای موضوع مهمیه. از چند سال قبل هم شروع شده در کشور ما از مباحثی که توی دبیرستان داره تدریس میشه ولی هنوز به قدر کافی این در واقع فرهنگ هنوز جا نیفتاده و جا داره که هم آموزش پرورش و هم دانشگاه ها در واقع توی اون سیلابس های درسیشون به بحث سواد رسانه‌ای بپردازن که باعث بشه که به نوعی مصرف کننده و مخاطب در مقابل پیام های رسانه‌ای واکسینه بشه و تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی و پیام های رسانه‌ای به حداقل خودش برسه.
بله باز هم خیلی ممنونم و اینکه باز هم به کلید واژه اشاره کردین که ما در این چند قسمت از برنامه پیدای پنهان خیلی بهش اشاره کردیم و تقریبا میتونم بگم که توی همه گفتگوهای ما مهمانان ما این رو بهش اشاره کردن و اون تفکر انتقادی هست. واقعا برخی از پیام‌های تبلیغاتی و آگهی‌ها چه در سطح شهر و چه در حالا رسانه ملی اون شأن لازم رو نداره و حالا بهتره که یه بررسی مجددی انجام بشه یا قانونی برای حق پخشش حداقل اضافه و اعمال بشه. باز ما یه پیشنهاد میدیم و این رو مدیران مربوطه بهتر دونن و بهتر وارد هستن. راه تشخیص تأثیر پنهان این تبلیغات بر سبک زندگی چی هست؟
مستظری که قبلا عمدتا نظریه‌ای وجود داشت که به تأثیر مستقیم پیام‌های رسانه‌ای در واقع میپرداخت و معتقد بود که هر چقدر پیام ها مستقیم باشه تأثیرات خودش رو بیشتر داره. اوائل که رسانه‌های مثل تلویزیون به عنوان بخشی از زندگی مردم خودش رو نشون داد این نظریه ها قابل تأمل و قابل قبول بود، اما سالهای اخیر مطالعاتی که انجام شده نشون میده که هر چقدر پیام های رسانه‌ای غیر مستقیم و به صورت پنهان باشه تأثیرش بیشتره. به خاطر این شما میبینید که الان مثلا توی تولید محصولات در واقع غذایی هم داره خودش رو نشون میده. به طور مثال مثلا یک دو تا از شرکت های بزرگ تولید کننده محصولات غذایی همین چند روز گذشته چالشی با هم داشتن توی فضای در واقع رسانه‌ای که سعی داشتن محصولات هم رو به چالش بکشن. نکته دیگه که وجود داره این فقط مربوط به رسانه نیست. الان مثلا شما وقتی وارد فروشگاه بزرگ میشید، در واقع چینش فروشگاه‌های بزرگ هم تبدیل به خودش به یک علم شده و در واقع جوری چیدمان اتفاق میفته که وقتی طرف وارد فضا میشه یه سری نیازهای کاذب رو در خود فرد ایجاد میکنه و طبیعتاً این نیازهای کاذب بخشی از همون کارکردهای تبلیغات پنهان هست. بسیاری از ما توی خونه وسایل داریم که براش هزینه کردیم، خریدهای انجام دادیم، ولی شاید یک بارم ازش استفاده نکردیم. این تحت تأثیر همون پیام ها در واقع تبلیغات پنهان بوده که نیاز کاذبی رو در ما ایجاد کرده و ما به سمت مرتفع کردن اون حرکت کردیم. بحث چون در واقع این تبلیغات پنهان هم بیشتر با احساسات و هیجان سر و کار داره، به خاطر این منطق و عقل تو اینجور مواقع خیلی جایگاهی نداره و اگر در واقع طراحان این تبلیغات پنهان دنبال این هستن که اگر بتونن احساسات و هیجان رو درگیر بکنن، تا حدود زیادی به اون خواسته خودشون رسیدن که در واقع درگیر کردن مخاطب هست. اگر واقعا خودمون قبل از این که بخوایم اقدام به خریدی بکنیم، اقدام به تصمیم بگیریم، واقعا چند دقیقه تأمل بکنیم که واقعا این خرید ما چقدر ناظر به نیازهای ماست یا بر اساس هیجان به سمت تهیهش داریم حرکت میکنیم، به نظرم بسیاری از مشکلات مصرف گرایی هم که الان توی جامعه پیدا شده قابل حله و طبیعتاً فشارهای اقتصادی هم که روی خانواده‌ها ایجاد میکنه تا حدود زیادی کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنونم، به نکته دقیقاً به جای اشاره فرمودین در مورد تکنیک نیاز واقعی در برابر نیاز کاذب. اینکه ما پیش از خرید یه لیستی رو تهیه میکنیم و یادداشت میکنیم، اما هنگام خرید یه محصولات دیگه ای رو در واقع به سبد خریدمون اضافه میکنیم که حالا اینها بستگی داره به اون بسته‌بندی شکلی که انجام شده، تبلیغات رسانه‌ای، تخفیفات
کاذبی که روی اجناس
ما جشنواره‌ها و غیره که براش لحاظ شده. در مورد این بیشتر توضیح بدین و مخصوصاً این که ما در کنار سبد مصرفی و خوراکی خانوار که بهش نیاز داریم، مسلماً ما به یک سبد فرهنگی هم نیاز داریم، حالا برای اون تغذیه غذای روح مخاطبان و مردم، که حالا اینها شامل سینما، تئاتر، کتاب اینها میشه. در مورد اینها بگین و خواهش میکنم که به این هم اشاره داشته باشیم که هزینه بلیت تئاترها مخصوصا الان برای خود دانشجوی تئاتر جوابگو نیست. یعنی بنده خدا نمیدونه من کتاب درسیمو تهیه کنم در کنارش یا مثلا برم سینما یه فیلم بخوام ببینم. اون اوقات فراغته برای دانشجو، برای فرزند یک خانواده، برای در واقع خود اون خانواده حتی که یک دوره همی بخواد داشته باشه نیازه. اما ما حالا وزیرهای محترم دولت‌های قبل برای بخش وزارت فرهنگ و ارشاد هم خیلی کم لطفی میکنن توی این موارد و ما اصلا نداریم. یعنی در واقع بخوایم بگیم که یک بودجه‌ای در کنار همه اینها لحاظ بشه که اون خانواده حداقل اگه یک 4 نفر هست 4 میلیون باید از جیب بده و بخواد یک حالا تئاتری رو ببینه، یک خورده ای باید هزینه کنه بخواد بره سینما یک فیلمی رو ببینه، مگه اینکه باز اون سه‌شنبه‌ها که نصف قیمت هست رو ما در نظر بگیریم. باز اینها خیلی جای کار داره که متاسفانه دولت‌هایی که میان قول‌هایی که میدن اما بهش عمل نمی‌کنن. اینها رو هم لطفاً از دید خودتون بفرمایید.
بله، به خدمت شما عرض بکنم نکته اصلی که توی یکی از نکات اصلی که توی سواد رسانه‌ای هم وجود داره توجه به میزان استفاده از رسانه ها هم هست. ببینید، شما نمیتونید بگی که من صرفا با اتکا به فضای مجازی میتونم تمام نیازهای اطلاعاتی و فرهنگی و اجتماعی خودم رو کسب بکنم. بسیاری از این آموزش ها و در واقع اجتماعی شدن ها و فرهنگ پذیری ها در تعامل با دیگران اتفاق میفته و اون تخاطب واقعی که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن توی همین فضاهای واقعی پیش میاد. خب طبیعتاً سالهای اخیر با افزایش هزینه های زندگی که اتفاق افتاده، بخش زیادی از مردم برای صرفه‌جویی هزینه هاشون رو آوردن به در واقع کم کردن هزینه های فرهنگی و هزینه های رسانه‌ای مفید خودشون، که این خودش رو در حوزه کتاب با افزایش سرسام‌آور قیمتی که در سالهای اخیر داشته و عمدتاً به خاطر قیمت کاغذ بوده و یا مثلا شما ببینید تیراژ نشریات و روزنامه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده که طبیعتاً یه بخشش برمیگرده به همون توان خریده یا حمایت‌هایی که داره اتفاق می‌افته. میزان مراجعی که مردم به سینماها و تئاترها دارن و به خدمت شما عرض کنم سایر در واقع اقسام مختلف محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، طبیعتاً باید دولت‌ها این رو مد نظرشون داشته باشن، همونطور که به درستی اشاره کردید مکرر از سوی در واقع دولت‌های مختلف بحث یارانه‌های فرهنگی در قالب سینما کارت و امثاله مطرح شده، ولی متأسفانه جامعه عمل به خودش نپوشونده و این باعث شده که روز به روز سفره فرهنگی و مصرف رسانه‌ای مردم تو این حوزه‌ها کمتر بشیم. امیدواریم که یه توجه ویژه‌ای تو این زمینه اتفاق بیفته. البته واقعا از این طرف هم باید مد نظرمون باشه، دیجیتالیزه شدن باعث شده که تا حدود زیادی و افزایش قیمت‌هایی که توی حوزه تولید فیزیکی محصولات وجود داشته باعث شده که باز همون ذائقه مخاطبم عوض بشه. یعنی بعضیا شاید ترجیح بدن نسخه الکترونیکی کتاب‌ها رو استفاده بکنن یا مثلا منتظر بشن فیلم‌ها روی پلتفرم‌های آنلاین بیان بعداً و با هزینه‌های مناسب‌تری بخواین اینا رو تهیه بکنن. یه بخشی هم واقعا برمیگرده به همین قاچاق محصولات رسانه‌ای که باعث شده که بازاری محصولات فرهنگی هم تا حدود زیادی آسیب ببینه. انشالله که امیدوارم با یه سیاست‌گذاری مناسب و حمایت از محصولات فرهنگی باز شاهد باشیم که رسانه‌های مختلف و محصولات رسانه‌ای مختلف توی سبد مصرفی مردم جای خودش رو باز بکنه.
انشالله. حالا به عنوان یک کارشناس حوزه رسانه، تولیدات رسانه ملی چه تلویزیون چه رادیو اینها رو چطور ارزیابی می‌کنید و حالا یه گریزی هم بزنیم به دانشگاه، اینکه به نظرتون الان اون سطح پرداخت سواد رسانه در دانشگاه به چه صورت هست؟ آیا با توجه به اینکه ما یک اتفاق در واقع چه خوب چه بد جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، به نظر میاد که مردم ما آگاه تر شدند، اما در این مورد هم بپردازیم. به هر حال همونطور که حضرت آقا هم فرمودن سواد رسانه خیلی جای کار داره و اونطور که باید و شاید هنوز بهش پرداخته نشده.
بله، به خدمت شما عرض بکنم که سالها قبل رو اگر واقعا آدم منصفانه بخواد صحبت بکنه، رسانه ملی هم واقعا توی این چرخه توجه به نیازهای کاذب گرفتار شده بود، مخصوصا توی حوزه تبلیغات بازرگانی که توی تلویزیون وجود داشت این خودشو به شدت نشون میداد. ولی به نظر میرسه که با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته حداقل توی حوزه تولید محصولات فاخر ما شاهد هستیم که یه مقداری اصلاح روند اتفاق افتاده توی سالهای اخیر و این رو باید منصفانه صحبت بکنیم. ولی واقعا توجه بکنید که بخش زیادی از نیازهای کاذبی که توی جامعه از اواخر دهه 70 اینا صورت گرفت به خاطر همین تولیدات محصولات رسانه‌ای و فیلم‌هایی بود که در واقع توی مخاطبین ایجاد نیاز می‌کرد. شما اگر بررسی بفرمایید شاید اوایل دهه 80 کمتر از 10-20% مردم ایران موبایل داشتن و توی خونه‌هاشون استفاده می‌کردن، ولی تقریبا الان شما اگر به روستاها مراجعه بکنید تقریبا شاید خونه پیدا نکنید که موبایل نداشته باشه و بخش زیادی از اینا به خاطر همین تولیدات رسانه‌ای بوده که اتفاق افتاده. اما توی بحث دانشگاه، چون من خودم بخش زیادی از کارم در حوزه دانشگاه و ارتباط با قشر جوان هست، خدمتتون عرض بکنم که بعضی موقع ما محتوای آماده می‌کنیم برای تدریس توی کلاس‌های سواد رسانه‌ای و احساس میکنیم که مطالب پیش پا افتاده ایه و بارها مکرر برای خودم پیش اومده که اینا رو توی کلاس یا تو کارگاه مطرح بکنم یا نه و احساس میکردم که شاید همه مطلع باشن، ولی وقتی واقعا مطرح میکنی متوجه میشی که با اون استانداردهایی که باید وجود داشته باشه خیلی فاصله داریم.
بله.
و این میطلبه که هم دانشگاه هم مخصوصا آموزش پرورش توی این حوزه ورود جدی‌تری داشته باشن. اشاره کردم بحث کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که از 7-8 سال پیش توی مدارس وارد شد، ولی واقعیتش اینه که خیلی جدی گرفته نشد. نظرسنجی‌هایی هم که انجام داده بودن از خود دانش آموزان نشون میداد که جزء در واقع درس‌هایی بوده که کمترین توجه بهش اتفاق افتاده. خب با تعریف کردن فقط عناوین نمیشه انتظار داشت که اتفاق خاصی تو این حوزه بیفته. واقعا یه عزم ملی میخواد، یه عزم جدی میخواد، هم کارشناسان وارد بشن بتونن به مردم آموزش بدن و هم واقعا باید این نیازه توی مردم هم ایجاد بشه. به خدمت شما عرض بکنم، شما اگر برای یه نفر بیماری اتفاق بیفته، طبیعتا اگر هیچ موقع به من کارشناس رسانه مراجعه نمیکنه، میدونه که تو این حوزه تخصص ندارم، ولی واقعا وقتی به حوزه مصرف رسانه‌ای میرسیم به راحتی از کنارش میگذریم، در صورتی که واقعا اون سلامت روان در خیلی از موارد شاید مهمتر از سلامت جسم باشه و این میطلبه که واقعا یه عزم جدی توی کشور اتفاق بیفته و کمک بکنه به اینکه این تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای توی بین اقشار مختلف مردم، مخصوصا جوانان که بیشتری مخاطبهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستن، تقویت بشه.
بله خیلی ممنونم. برای جمع‌بندی عرض می‌کنم که رسانه‌ها معماران پنهان سبک زندگی ما هستند و سواد رسانه‌ای ابزار مقاومت در برابر این معماریه. از اینکه همراه من بودین جناب آقای تیموری بزرگوار خیلی ممنونم، از اینکه در این گفتگو شرکت کردین، از اینکه همراه من و گفتگوی میز نقد امروز بودید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ما اگر روایت نکنید دشمن دشمن
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بذار. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو. ممنونم که همراه ما هستید. اما هر زندگی هوشمندانه‌ای در عصر سواد رسانه‌ای نیازمند ترفندی هم هست. دکتر کمال اکبری روی خط ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما، صدای شما رو میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. نکته دیگری در مورد بحث سواد رسانه‌ای و با عنوان جزئی تری که سواد رسانه‌ای چگونه بر سبک زندگی تأثیر میگذاره رو بیان بکنم. ببینید، سبک زندگی اصلا در از طریق رسانه در حال تغییره و معمولا رسانه میتونه به سبک زندگی اثرات بگذاره، البته به عکس از سبک زندگی جامعه میتونه تأثیر هم بپذیره. اما اون چی که ما میبینیم امروزه خود مصرف رسانه منجر به تغییر سبک زندگی شده. ما مصرف رسانه خودمون رو باید چگونه مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم؟ در مصرف رسانه احتمال داره ما دوچار پرخوری رسانه‌ای بشیم، به گونه‌ای که همون جوری که در سبک زندگی خودمون اگه پرخوری کردیم دوچار چاقی میشیم، اشکالاتی برای ما به وجود میاد و در واقع نیازمند درمانش هستیم. در مصرف رسانه‌ای هم همین وضعیت وجود داره. ما اگر یک غذای لذیذ رو هم زیاد بخوریم احتمال داره مریض بشیم، احتمال داره دچار یک نقصایی بشیم و مشکلاتی برامون به وجود بیاد. لذا در مصرف رسانه‌ای هم حتی رسانه‌ای که مضر هم نیست ما باید به مقدار لازم از رسانه استفاده بکنیم. اگه زیاده استفاده بکنیم دچار مشکلاتی میشیم، اهم از اتلاف وقت، کمتر بودن انرژی، نپرداختن به کارهای مهم دیگه، اهم از تکالیف و عبادات و زندگی عادی و جامعه. اینا همه اینا نیازمند که ما در نگاه به رسانه سبک زندگی درستی را ما باید نسبت به رسانه اتخاذ کنیم که یکی از مهمترین مؤلفه های سواد رسانه‌ای میتونه باشه. ببینید، ما باید نیازهای رسانه‌ای خودمون رو تعریف بکنیم. تعیین بکنیم الگوی مصرف رسانه خودمون را. اینو چگونه، چه مقدار ما بایستی با، اگر الان از رسانه های مجازی، رادیو، تلویزیون، روزنامه، همه این رسانه ها را داریم استفاده میکنیم، باید بدونیم ما به چه تعداد کانال گروه نیاز داریم. اگر واقعا کانال های زیادی را داریم، اخبار متعدد و تکراری زیادی را ما در روز داریم باش مواجهیم، با حذف کردن اینها یه مقدار آرامشی را به خودمون ایجاد بکنیم، بدیم. در گروه های مختلف نیاز نیست حضور داشته باشیم، همه شبکه ها و همه پلتفرم ها و سکوها را ما باش، نیاز نیست همه اینها را ما ارتباط داشته باشیم، اطلاع داشته باشیم و از همه این استفاده کنیم. آنچه که واقعا نیاز ما به رسانه، اطلاع رسانی و ارتباط با دیگران را برای ما مهیا میکنه. به کمترین رسانه ما باید قناعت بکنیم، چون اگر بیش از این باشه رسانه خود به خود مسلط میشه و در واقع سبک زندگی ما رو دچار تغییر تحولاتی میکنه و مصرف رسانه‌ای ما رو به اوج خودش میرسونه. ولذا این رو باید مدیریت بکنیم. در این حوزه مصرف رسانه باید نگاه بکنیم که نگاه کاربردی به رسانه داشته باشیم. چه کارهایی برای ما داره انجام میده، بر اساس اهدافمون نیتمندانه وارد بشیم، ازش استفاده خودمون رو بکنیم و بیش از اون استفادهمون اگر بخوایم پای رسانه حضور داشته باشیم، احتمال داره که ما را دچار یک اشکالاتی بکنه. ببینید، رسانه بالاخره سبک زندگی رو بر اساس نگاهی که نگرش ها را تغییر میده میتونه تغییر بده. ما باید ببینیم که با چه رسانه هایی ارتباط داریم و در واقع چه پیام هایی از اون رسانه رو داریم میگیریم، چون بالاخره سبک زندگی با باورها و نگرش ها مرتبطه و رسانه داره همین ها رو برای ما تأمین میکنه. در ابعاد مختلف در واقع رسانه میتونه به سبک زندگی ما تأثیر بگذاره، هم به لحاظ بعد فردی ما که فردی چگونه داریم زندگی میکنیم، لذا ما برای این امر باید زندگی فردیمون، اون تأثیراتی که از رسانه میپذیریم باید تأثیرات منطقی و مبتنی بر نیاز و اهداف من باشه. در بعد خانوادگی رسانه میتونه کیفیت ارتباطات خانوادگی ما را تسهیل بکنه، در سبک زندگی خانوادگی ما اثر میگذاره. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم. موفق و معید باشید.
ممنونم آقای دکتر کمال اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما. سپاس از همراهی شما و تا نوبتی تازه که باز هم مجال همراهیتون رو داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، وقت بخیر، خدا نگهدار. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی.
خیلی ممنونم، پیدای پنهان رو شنیدید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه با برنامه به وقت گفتگو همراه شما بودیم. خیلی ممنونم که با پیام هاتون حال ما رو خوبتر کردید. امیدوارم همیشه تندرست و برقرار باشید. ما در برنامه به وقت گفتگو از شما خداحافظی میکنیم، اما بعد از خبر ساعت 14 همکارانم با برنامه روی موج گفتگو با شما خواهند بود. پس از طرف ما و برنامه به وقت گفتگو خداحافظ.